چشمان دوز، مجله سیاسی رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز و ارجمندی مجله تحلیلی و سیاسی چشمانداز از بخش تاجیکی رادیویی آزادی. رحمت کریمی دولت هستم، گرداننده برنامه این هفته چشمانداز. مطالب برنامه ما از این قرار است: بیرون رفتن ازبکستان از سیستم واحدی شبکه های برقی آسیای مرکزی، پاسخی دوشنبه به این تصمیم ازبکستان و پیامد این اقدام برای تاجیکستان و کشورهای منطقه، بررسی اوضاع افغانستان در دوشنبه و کشورهای آسیای میانه در جستجوی یک استراتژی واحد برای برخورد با مشکلی افغانستان، و میزان خشونت علیه زن در تاجیکستان با بهانه گزارش سازمان اوفی بین‌الملل در این مورد. شنونده عزیز مجله تحلیلی و سیاسی چشمانداز از بخش تاجیکی رادیویی آزادی هستید. اخیراً کشوری همسایه تاجیکستان، ازبکستان اعلام کرد که سر از اول ماه دکبر از شبکه واحدی برقی آسیای میانه خارج خواهد شد. البته ازبکستان هنوز در تابستان گذشته اظهار کرده بود که از شبکه یگانه خارج می شود. مقامات تاجیکستان قبلاً گفتند که ازبکستان هنوز در تاریخ 29 اکتبر از این شبکه خارج شده بود، یعنی یک ماه قبل از وعده خود. اما واکنش جانب تاجیکستان وقت تندتر شد که سفیر ازبکستان در دوشنبه این شهامت را پیدا نمود که با جمع آوردن خبرنگاران موضع کشورش را تشریح کند و بگوید خارج شدن ازبکستان از این شبکه یک امر واقعی و حق ازبکستان است و به تامین منظم برق منطقه تأثیر نخواهد گذاشت. وزارت انرژی و شرکت برق تاجیک در یک نشست مشترک خبری ضمن واکنش به سخنان سفیر ازبکستان در دوشنبه، خارج شدن ازبکستان از سیستم واحد برق را یک اقدام سیاسی عنوان کرد. خسرو غایبوف، معاون سرور ریاست امور کشورهای مشترک المنافع در وزارت کارهای خارجی تاجیکستان، در این مورد گفت:
اظهارات سفیر را همچون اقدام سیاسی کشور همسایه ارزیابی میکنیم. البته هر یک کشور حقوق دارد که در این میان سازشنامه‌های بین دولتی شرکت ورزد یا اشتراک خود را باز دارد، ولی در برابر این حقوق بین المللی عموماً جهان متمدن صلاح نمی‌داند که این گونه اقدام‌ها بر ضرر کشور دیگر صورت گیرد.
اما قبل از این، شاه قاسم شاه اسلاموف سفیر ازبکستان در دوشنبه خروج تاشکند از سیستم یگانه برق آسیای مرکزی را شرح داده و گفته بود که خارج شدن شبکه یگانه حق هر کشوری مستقل است و اینکه ازبکستان از این شبکه خارج شده است زیان به سیستم برق رسانی در تاجیکستان نخواهد رساند. او وقوع صدمه در اولهای ماه روان در نظام برق رسانی تاجیکستان را یک دلیل نبود نظام درست کار و امنیت در سیستم انرژی کشورهای منطقه ارزیابی کرد. آقای شاه اسلاموف گفت:
مقدار نیروی برقی که ولایت سرخندریا از منابع انرژی تاجیکستان دریافت میکرد هماکنون برای مصرف کنندگان در داخل تاجیکستان استفاده میشود، ولی تأمینات ولایت سغد تاجیکستان که از طرف منابع انرژی ازبکستان صورت میگرفت بدون تغییر باقی خواهد ماند.
مقامات شرکت برق تاجیک در نوبت خود ادعای جانب ازبکستان درباره تلفات و دزدی برق از طرف تاجیکستان را رد کردند. آدینا محمد چورشنبیف از مسئولان شرکت برق تاجیک ادعای فرسودگی سیستم انرژی تاجیکستان را نیز غیر واقعی دانست.
مدرنیزاسیو و ریارگانیزاسیو سیستم انرژی کشور را به طور کل برا مانده استاد است. بسیار مسئله هایی بودند که ناآموخته ناسنجیده اعلان کرده شدند.
جانب تاجیکستان به هر حال اندیشه دارد که تصمیم ازبکستان در آستانه زمستان به خاطر ایجاد مشکل برای تاجیکستان است. اکنون به گفته کارشناسان، تاجیکستان نمیتواند بیش از 1 میلیارد کیلووات نیروی برقی را که قرار بود از ترکمنستان خریداری کند انتقال بدهد. برخی کارشناسان هم این اقدام ازبکستان را نوع نشانی عصبانیت مقامات آن کشور از ادامه ساختمان نیروگاه راغون عنوان میکنند. اما به هر حال با وجود آن که مقامات تاجیکستان گفتند خارج شدن ازبکستان از شبکه یگانه بحران خاصی در تاجیکستان در فصل سرما پیش نخواهد آورد، ولی باز هم شروع نخستین روزهای زمستان و باریدن برف نشان خواهد داد که تاجیکستان تا کجا در این وعده خود پایدار خواهد بود. هواشناسان میگویند روزهای چندان تا این امتحان برای تاجیکستان باقی نمانده است. و اما نگاه ها به این مسئله از خارج منطقه چگونه است؟ خاصه از مسکو که همیشه میل مداخله و نفوذ در قضیه های آسیای میانه را داشته است. همکارم طاهر سفر این بحث و گیرومداری تاجیکستان و ازبکستان را در صحبت با ویتالی بوشویف، پروفسور روس و مدیر پژوهشگاه استراتژی انرژی روسیه به میان گذاشت. آقای بوشویف از جمله متخصصان است که در زمان شوروی در زمینه تأسیس شبکه های یگانه انرژی کار کرده است. در این صحبت نخست از او سوال شد که خارج شدن کشورهای منطقه از جمله ازبکستان از سیستم یگانه انرژی آسیای مرکزی چی پیامدی برای این کشورها خواهد داشت. آقای بوشویف میگوید
در اینجا باید جنبه های رسمی، سیاسی و واقعی قراری مذکور را از هم جدا کرد. از نظر رسمی درست است که حالا کشورهای منطقه نمی توانند در مورد راه حل قابل قبول طرفین به موافقه برسند. از این رو بسیاری از کشورهای منطقه از جمله ازبکستان میل به تأمین مستقلانه خود با انرژی دارند. بله، می توان در هر خانه پیچکه و یا بخاری گذاشت و مرو ببخشید اون رو با تپک یا مثلا نفت و گاز و یا نیروی برق گرم کرد. ولی تکرار میکنم این یک راه حل بسیار بخیردانه است. از این رو من مسئله تلاش یک جانبه کشورهای آسیای مرکزی برای تامین خود با انرژی را یک چیزی بسیار منفی در امر پیدا کردن راه حل مشترک میبینم. به هر صورت باید راه‌های حل مشترک در منطقه جستجو شود. البته من به خوبی درک میکنم و همه درک میکنند که سبب‌های منطقی وجود دارند که هر کشور منطقه برای منفعت خیش کار کند، ولی در نهایت امر خود آنها ناکام خواهند شد. آنها حالا با نظر داشتی شرایط منافع فعلیشان کار میکنند.
در این زمینه شرحی بیشتر می دادید که این عمل کرد با نظر داشت منافع کوتاه مدت کشورهای منطقه را تا کجا خواهد برد؟
به اندیشه من همین منافع فعلی ما را وادار می کند که برای کاملا نادرست برویم. عمل کردهای جاری درست نیست. به اندیشه من آنها را زندگی مجبور می کند که به هم رو بیارند. قرارهایی که حالا آنها قبول می کند حرکت است که برای سربسته می برد.
اما روسیه که تا کنون در بسیاری از مسائلی حتی بین المللی کشورهای منطقه را هدایت میکند، چگونه میتواند برای حل این کشوکش ها مساعدت نماید؟
من به این اندیشه بودم و هستم که روسیه همچون میراث بر اتحاد شوروی سابق میتواند که همه کشورهای منطقه را اطراف یک میز جمع آورد. مفید است اگر همه کشورهای آسیای مرکزی همین طور یکجا بنشینند و بحث کنند و راه عمومی حل تامین انرژی و ذخیره‌های آبی را پیدا نمایند. متاسفانه روسیه تا حال به این مسئله تشبثی لازم را نشان نمی‌دهد که این عیب و مصیبت و یا هر چیزی دیگری ماست.
در نهایت امر شما دورنما و آینده شبکه یگانه تامین نیروی برق آسیای مرکزی را چگونه می‌بینید؟
تلاش یک جانبه هر کشور برای حل مشکلات انرژتیکی و تأمین توازن انرژی و سوزشواریش بخیردانه گران خواهد بود و به آنها میسر هم نخواهد شد.
پروفسور ویتالی بوشویف مدیر پژوهشگاه استراتژی انرژی روسیه بود که با سوال‌های همکارم طاهر سفر در مورد خارج شدن ازبکستان از سیستم یگانه برق‌رسانی منطقه پاسخ می‌داد.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
کشورهای آسیای میانه در حال مشکلات تأمینی انرژی خود را بحث میکنند و ظاهرا این بحث ها با گذشت هر روز داغ میشود که از سوی دیگر از مرزهای جنوبی خود نگرانی مشترک دارند. این مشکل مشکل گسترش هراس افکنان و گروه های تندرو مذهبی در افغانستان است. فعال شدن طالبان در افغانستان و خاصه دامن پهن کردن ناآرامی ها در صحافت شمال و هممرز با تاجیکستان و ازبکستان کشورهای آسیای مرکزی را برای یافتن یک راهکار و استراتژی نوی برخورد به مشکل افغانستان وادار کرده است. کارشناسان و مقامات این کشورها در کنفرانس تحت نام آسیای میانه و افغانستان تهدیدها، امکانات و دورنما راه‌های طرحریزی یک استراتژی واحد این کشورها برای برخورد با مشکل افغانستان را در شهر دوشنبه بحث کردند. سهراب شریپوف مدیر مرکز تحقیقات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان و از برگزار کنندگان این کنفرانس در مورد ضرورت یک استراتژی واحد کشورهای منطقه در قبال افغانستان گفت:
اگر که ما حرکت کنیم که یک سیاستی یگانه معین رو نسبت به افغانستان معرفی کنیم، ما می توانیم عموما آسیای مرکزی همچون یک منطقه با افغانستان تاثیر جدی داشته باشیم. اما تا اون وقتی که این سیاست از هر دولت علاهیده پیشنهاد کرده می شود، اون قدر هم گوییم نظررس نیست از جهتی از نقطه نظر جهانی، سیاست جهانی.
در همین حال سعید محمد خیرخواه سفیر افغانستان در تاجیکستان هم به ضرورت کمک بیشتر از هر وقت دیگر کشورهای منطقه برای تامین امنیت در افغانستان تاکید کرد. او اوضاع کنونی را در افغانستان بسیار حساس و شکننده توصیف کرد و گفت که تلاش های حکومت نوی افغانستان در مبارزه با تروریسم و کمک همسایه ها بیش از هر گاه نیازمند است. آقای خیرخواه گفت:
اگر جنگ ما در افغانستان نباشه، مهار تروریسم در اون منطقه محدود نمیمانه. دیگه جا بازیر میکنه که کشورهای دیگه هم برای منطقه و جهان حمایت بکنن.
اما در حال کارشناسان از ضرورت هماهنگی سیاست کشورهای منطقه در قبال افغانستان سخن میگویند که اخیرا یکی از این کشورها قزاقستان از تصمیم خود برای کمک 50 میلیون دلاری برای بخش آموزش و پرورش افغانستان خبر داد و قرقیزستان هم خواستار راه اندازی یک مذاکره عملی میان کشورهای غربی و سازمانها و کشورهای منطقه‌ای در مورد افغانستان شده است. از این دیدگاه چنین سوال مطرح می شود که کشورهای منطقه تا کجا آماده همگون سازی سیاست‌های خود در قبال افغانستان هستند و مهمتر از این هم تا کجا منافع آنها در مورد افغانستان به هم پیوند می‌خورد. برخی تحلیلگران گفتند با توجه به نفوذ قدرت‌های منطقه‌ای بالای کشورهای آسیای مرکزی، امکان این هماهنگی در سیاست آنها بسیار ضعیف است. اگرچند یک چنین هماهنگی به نفع تامین امنیت در افغانستان و هم کشورهای همسایه آن در آسیای مرکزی میباشد. پیوتر کرافچوک، خادم پژوهشگاه کارهای خارجی لهستان که اتفاقا با فارسی نیز سخن میکرد، در این مورد گفت:
کشورهای بسیار زیاد داریم که میخوان یک اتحاد در آسیای مرکزی بسازند و این مشکل است، چون که ایران، روسیه، آمریکا، هندوستان، حتی پاکستان یک برنامه خودشان داره برای اتحاد در آسیای مرکزی. هر کشوری یک برنامه جداگانه داره و این مشکل است.
اما سفیر سابق ایران در دوشنبه که به عنوان کارشناس از جانب ایران نمایندگی میکرد، از یک ظهوراتی به گفته او نامطلوب در بررسی مسائل امنیتی منطقه سخن گفت. سفیر سابق ایران افزود: دوری روان نگاه سنتی به مسائل امنیتی را باطل کرده است و مشکل مسئله امنیت انسانی از دریچه تنگ سیاسی بیرون آمدن این دیدگاه است. آقای پارسا گفت:
نوع نگرش به مفهوم امنیت متاسفانه بسیار سیاست زده شده و سیاست سایه سنگینی به مفهوم امنیت انداخته. راه کارهایی هم که ارائه میشه عموما مبتنی بر این نگرش سنتی است.
گفتنیست کنفرانس آسیای میانه و افغانستان با مساعدت سازمان امنیت و همکاری اروپا دایر شد. اما اینکه تا کجا در تهیه یک استراتژی مشترک برخورد کشورهای آسیای میانه با مشکل افغانستان تأثیر گذار خواهد بود، باز هم وقت نشان خواهد داد. شنونده عزیز مجله تحلیلی و سیاسی چشمانداز از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید. کشورهای آسیای میانه یکی به دلیل جایگاه استراتژیک منطقه و دیگری به سبب های منابع سرشار طبیعی همیشه محور توجه قدرت ها بودند. اما حضور نیروهای غربی در افغانستان طی چند سال اخیر و مبارزه جامعه جهانی با تروریسم در این کشور، اهمیت کشورهای همسایه افغانستان در فراسوی آمو در آسیای میانه را پیش غرب و جامعه جهانی بیشتر از هر وقت دیگر در طول تاریخ افزایش داده است. جورج کرول، نایب معاون وزیر کارهای خارجی آمریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی، در مصاحبه با رادیوی آزادی گفت ایالات متحده آمریکا خواستار دیگرگونی های دموکراتی در 5 کشوری آسیای مرکزی است، اما نمیخواهد ارزش و نهادهای خود را بر سر این ممالک تحمیل کند. کرول که به نزدیکی از ازبکستان و ترکمنستان برگشته است، همچنین دایر به سیاست خارجی تاجیکستان و سیاست‌های انرژی آمریکا در منطقه صحبت کرد و محتوای این گفتگو را از سلیم ایوبزاد، همکارمون در رادیوی آزادی میشنویم.
نایب یاور وزیر کارهای خارجی آمریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی، سفیر جورج کرول میگوید تاجیکستان یک دولت مستقل است و حق دارد مناسبات‌های خود را با دولت‌های دیگر با روادید خیش براه ماند. این نکته را کرول در پاسخ به پرسش گفت که تاجیکستان ظاهراً تلاش دارد به خاطر توازن مناسبت‌هایش با روسیه روابط نزدیک‌تری را با ایران گسترش دهد. چون این نزدیک‌شوی تاجیکستان با جمهوری اسلامی ایران آیا می‌تواند مایه نگرانی ایالات متحده باشد؟ سفیر کرول گفت:
We understand that Tajikistan has you know it's a sovereign independent.
ما می‌فهمیم که تاجیکستان یک دولت مستقل و صاحب اختیار است و بناً حق دارد مناسبت‌هایش را با کشورهای دیگری منطقه از روی صلاح دیدی خود برهماند. به فکر من تا زمانی که چنین مناسبت‌ها به منفعت‌های بنیادی ایالات متحده آمریکا یا دیگر کشورهای منطقه تهدید نمی‌کنند، گمان ندارم این باید مایه نگرانی باشد. و من در حال حاضر چیزی در این مناسبت‌ها نمی‌بینم که مایه نگرانی ایالات متحده آمریکا باشد.
از نایب یاور وزیر کارهای خارجی آمریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی، سفیر جورج کرول پرسیده شد آیا به نظر نمی‌رسد چی در فرایندهای کمک ایالات متحده در پیشبرد سیاست‌های اتحاد اروپا در آسیای مرکزی و چی در سیاست‌های انرژی آمریکا در منطقه مسئله دموکراتیکانی زندگی سیاسی در آسیای مرکزی به پس منظر افتاده است؟ وی در پاسخ گفت:
No. I think in the development of societies and governments.
نه. من فکر میکنم در رشد جامعه ها و حکومت های معتدل و بازگو کننده احتیاج و مسئولیت های مردم و دولت، تأمین برتریت قانون یک رکنی اساسی است. باید افزود همچنین در نظام دموکراتیک که حکومت ها در نزد مردم مسئولیت دارند و مردم می تواند به حکومت ها تأثیر رساند. این یک روند طولانی رشد نهادهای دموکراتی در جامعه های است که هرگز چنین نهادها را نداشتند. و تکرار میکنم این عمل باید با احترام کامل استقلال و صاحب اختیاری این کشورها صورت بگیرد. موقع ایالات متحده آمریکا و مخصوصا حکومت پرزیدنت اوباما از جانب خود اوباما اعلان شده است که ایالات متحده آمریکا نمیخواهد ارزش و نهادهای خود را به این کشورها تحمیل کند، ولی میخواهد آنها را به مکالمه سازنده شامل گرداند، هم این کشورها و هم جامعه ها را، تا که فضای رشد نهادها و ارزش های دموکراتی را به وجود آورد، نه با راه مجبوری بلکه با فهمیدن، شناختن و پذیرفتن این ارزش ها از طرف حکومت ها و مردمان به حیث وسیله های پیشرفت خود آنها همچون دولت و همچون جامعه های معتدل و شکوفان.
از سوال و جواب با وزیران
تا گفتگو با همدیگر،
آنچه شما را
به تشویش می آورد،
برخورد اندیشه ها
و دلیل ها
در میدان بحث،
آزادی
نقطه
فجی.
شنونده ارجمند، و در دقایق باقی مانده برنامه تحلیلی و سیاسی چشمانداز را با بهانه گزارش سازمان اوف بین الملل در مورد خشونت علیه زن با مشکلی زنان تاجیک می بخشیم. طبق اطلاع مسئولان کمیته کار با زنان تاجیکستان، حدود 30% زنان این کشور مورد خشونت در خانواده قرار می گیرند. سازمان اوف بین الملل گفته است دولت نتوانسته است زنان را از خشونت و نقض حقوق آنها حمایت کند، زیرا با تاکید این سازمان زنان در تاجیکستان سری هر قدم مورد بدرفتاری جسمانی، روانی و جنسی قرار می گیرند. توجه کنیم به خلاصه گزارش همکارمان خورشید همدم در این زمینه.
شفاعت جوانزنی 30 ساله ساکن شهر دوشنبه نتوانسته است بدرفتاری شوهرش را تحمل کند. اصلا شوهر من یک مرد عرق نوش بود. اون کس از من دیده بیشتر عرق رو دوست می داشت، از فرزند دیده عرق رو زیادتر دوست می داشت. بعد من با کمیته زنها ارجه نوشتم، مراجعه کردم، جای لطکوبی جای سیاهو کبودی اون کس رو نشان دادم. بعد اونها گردونده دیمباره من رو آوردن. این سال دیگر توقت کردم و دیگر نشد و عقبت موجی داشتیم.
اما با اون که شفاعت از این کاری کردش، یعنی جدا شدن از شوهرش، پشیمان نیست، ولی میگوید همیشه با سوال دو فرزند دوستویش که پرسان پدرش میشوند با اشک شش قطار پاسخ میدهد. البته شنونده عزیز، این سرنوشت تنها دو تن از زن تاجیک است که مورد خشونت خانوادگی قرار گرفته. یکی این دشواری را طاقت کرده، ولی دیگری از آن دست و دل شسته است. اما صدها و هزارها جوانزنان دیگری در تاجیکستان به سر میبرند که هر روز و هفته و ماه مورد زورآوری مردان در خانواده قرار میگیرند. مغفرت شاکر و یک مسئول کمیته کار با زنان تاجیکستان سببهای خشونت خانوادگی علیه زنان را چنین بیان کرد:
در اویله که از جهت اقتصادی که نوبسومانی ها که هست، بیشتر زنان مورد خشونت قرار میگیرند. یک سبب دیگر این پس بودن سطح معرفت نوکی هم زن ها هم مرد ها. سبب سیوم اون رو من میبینم که در هر صورت بعضن انهمین مرد سالوری از بس که از اون سبب که همون معرفت شهروندی و معرفت اولاداری به اندازه لازمه که روش نیفته است، اونا زوری را در خود رو میبینن و گمون میکنن که مرد هر اون چی که فرمایش میکرد باید از طرف زن پذیرفته شود.
این در حال است که بر اساس پژوهش سازمان اوف بین الملل یا امنیستی اینترنشنال، دولت تاجیکستان نتوانسته زنان را از خشونت و نقص حقوق انسانی آنها حمایت کند. مسئولان کمیته کار با زنان نیز بر این نظرند که نه در همه حالت پرونده های مربوط به خشونت علیه زنان در دادگاه ها به طور باید و شاید رسیدگی و به نفع زنان حل می شوند. مغفرت شاکر و علت این امر را در تکمیل نشدن قوانین، از جمله مشخص نبودن نوهای خشونت در قانون جنایی می داند. این در حالی است که بهادر حامیدوف، یک مسئول بلندپایه دادستانی کل تاجیکستان، این ادعاها را رد می کند و می گوید ساختارهای قدرتی برای حمایت حقوق انسانی زنان تلاش های را انجام می دهند.
در دادگاه پراکوراتور کدام زن نسبت ویران کردن حقوقش از جانب شوهر لطکوب کردن یا دیگر تحقیق کردن مراجعه شدگی باشد، وای حتما چوره دیده می شود، حتما سنجیده می شود. در اون است که مراجعه نیست، مراجعه که کردن چوره می بینند. لطکو رساندن ضرر وزنین، سبوگ، میانه انا یا تو بازجه هلاکت در رسونا، همه اینجا در قانون پیش بینی شده گیست.
مسئولان کمیته کار با زنان تاجیکستان تصویب لایحه قانون درباره حمایت اجتماعی از خشونت خانوادگی را که از 3 سال پیش تهیه و بارها در محافل مختلف بررسی شده است، عامل رسیدگی به مشکلات زنان در زمینه رفع موارد زورآوری در خانواده می دانند. سازمان اوف بین الملل نیز بر این نظر است که قبول این قانون حقوق اجتماعی زنان را در زمینه جلوگیری از موارد خشونت خانوادگی تامین خواهد کرد. این در حالی است که مسئولان دولتی در تاجیکستان میگویند در حال حاضر که قوانین زیادی در زمینه حفظ و حمایت اجتماعی زنان مورد عمل است، نیازی به قانون جدید در این زمینه نخواهد بود.
نماینده عزیز، سازمان اوف بین الملل در گزارش خود میگوید مقامات دولت باید نقض حقوق زنان را نه کار خانوادگی بلکه جرم اجتماعی شمارند و مجرمان را مورد تعقیب و مجازات قرار دهند. همکارم ساجده میرزا در گفتگوی با مؤلف گزارشی سازمان اوف بین الملل اندریاس راسر کمانی از او پرسیده است چگونه میتوان این وضع سنتی را که گویا لطکوب زن یا بدرفتاری به او یک کاری خانواده است از ذهن اهل جامعه شست و برای تغییر وضع راه گشاد.
هرچند ما ارقام و دلیل زیاد داریم که پذیرایی گسترده جامعه را از چنین موضع‌گیری تصدیق می‌کند، یعنی قابل قبول بودن خشونت علیه زنان را. ما همچنین در کشور تعداد زیادی زنان فعال را داریم که با چنین جنایت ها مبارزه می برند و یا تلاش دارند مبارزه برند. و البته این را هم باید گفت که در بین اعضای حکومت نیز آنهایی هستند که تلاش دارند راه حل پیدا کنند و برنامه های را به تصویب رسانند. ولی تا حال مشکل های زیاد موجودند، مخصوصا در رابطه با ذخیره و واسطه ها و اراده قوی سیاسی در تطبیق عملی برنامه ها. بناهن ما در توصیه های خود تقاضا داریم که حکومت باید مداخله کند، باید برنامه را سرمایه گذاری و اجرای آن را تأمین نماید. تاجیکستان برنامه مشخص دارد و هم شورای هماهنگی جلوگیری از خشونت و کمیته مربوطه نیست، اما سرمایه گذاری مشخص و طرح روشن اجرای برنامه موجود نیست. ما همچنین می خواهیم اراده قوی سیاسی را در همه سطح ها انگیزش دهیم که برنامه در حال شعار خالی باقی نماند و همچنین طرح قانونی که حمایت اجتماعی از خشونت خانوادگی را تامین می کند باید به تصویب رسد. آن در حال حاضر در مانده است و اراده در کار است که این تشبث عملی گردد و همچنین نقشه مشخص اجرای آن آماده گردد. من فکر میکنم بسیاری از خواست ها تنها زبانی هست و عزم جدی تطبیق آنها و خط معین شیوه تطبیق آنها موجود نیست.
به نظر شما هنگامی که پژوهش میکردید چی ویژگی های در وضع زنان تاجیک دریافتید و آسیب پذیرترین قشر آنها کدام است؟
آنچه ما دیدیم در رفت مکالمه های زیاد با سازمان های غیر دولتی، قربانی های خشونت و نمایندگان دولت، چنین دریافتیم که بیش از همه زنان جوان و زنانی که ثبت رسمی ازدواج ندارند، یعنی تنها با نکاح مسلمانی اکتفا کردند، بیش از همه مورد خشونت قرار می گیرند. آنهایی که ثبت رسمی ازدواج ندارند در دفاع از حقوق خود با دشواری های شدید روبروند، مخصوصا تعیین پدر فرزندشان و یا رانده شدن از منزل زیست و مانند اینها. اصلا می توان گفت اکثر کل زنان و مخصوصا زنها در دیهات به خشونت روبروند، به خصوص آنهایی که شوهرشان برای دریافت شغل به خارج رفتند مورد بدرفتاری خویشاوندان شوهر قرار می گیرند و مخصوصا وقتی که انتقال پول این مهاجران کاهش می یابد و یا قطع می شود. بعضی شوهرها به مردکاری رفته دیگر بر نمی گردند و زنان خود را از طریق تلفن طلاق می دهند. این زنها حتما هدف بدرفتاری خویشاوندان شوهر قرار می گیرند و عاقبت از خانه رانده می شوند. این یک ویژگی است که به دنبال مهاجرت وسیع مردها از تاجیکستان به میان آمده است.
خب، بر پایه این یافته ها و خلاصه ها سازمان شما یعنی آفی بین الملل به حکومت مراجعه کرد که وضع را تغییر دهد. عمدتاً چون این توصیه های آفی بین الملل چی واکنش های به بار می آورد و انتظاری های شما از حکومتی تاجیکستان چگونه است؟
ما با نمایندگان نهادهای گوناگون صحبت کردیم و واکنش کلا مثبت است، از آن لحاظ که حکومت از وضعیت خیلی باخبر است و اعتراف می کند که چنین مشکل وجود داشته، تغییر آن خیلی مهم است. ولی این رو هم باید بگویم که در بین مقامات محلی همچنین مناسبتی را دیدیم که برابر با نادیده گرفتن مشکل است. آنها موجودیت مسئله را رد می کنند و می گویند زن خوب مورد خشونت قرار نمی گیرد. یعنی هرچند افراد کلیدی در حکومت مرکزی خواستار مبارزه با خشونتند، کار زیادی باید کرد که مقامات محلی را نیز به این مبارزه شریک کرد و مناسبت آنها را به مسئله تغییر داد.
صحبت همکارم ساجده میرزا را با معرف گزارش سازمان اوفی بین الملل در مورد خشونت علیه زن اندریا سراسر کمانی میشنیدید و با امید روزهای خوش و به خشونت شنونده عزیز مجله تحلیلی و سیاسی چشمانداز از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. اینجا وقتی برنامه ما به پایان خود نزدیک می شود. از اینکه ما را تا اینجا همراهی کردید جهانی سپاس و من رحمت کریمی دولت تا یک چشمانداز دیگر شما را به خدا می سپارم.
آلو چایلا تدار بود مادر من، کشلاقی خاک سار بود مادر من، یعنی کی بزرگوار بود مادر من، در زندگیش مزار بود مادری من، در زندگیش مزار بود مادری من، یعنی کی بزرگوار بود مادری من، در زندگیش مزار بود مادری من. در زندگیش مزار بود مادری من. در خواب تو را به دست خود بسپردم، اما نگرانم هنوز بخونه، اما نگرانم هنوز بخونه. در خواب تو را به دست خود بسپردم، اما نگرانم هنوز بخونه، اما نگرانم هنوز بخونه.